بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم نشست های گفتمان انقلاب اسلامی در خدمت بزرگواران هستیم. در دو جلسه قبلی به اشاره کردن حضرت استاد که انقلاب اسلامی ایران رو باید یک آیه و معجزه الهی دونست که برخلاف رویه های مادی و معادلات علمی موجود به پیروزی رسید و تداوم پیدا کرد. تو مرحله اول در سطح قیام و رهبری نهضت برای تشکیل حکومت بحث شد و فرمودن که انقلاب و قیام و مبارزه برای کسب قدرت تئوری‌های علمی داشت. در بلوک غرب مبارزه پارلمانتاریستی مطرح بود و در بلوک شرق مبارزه مسلحانه مطرح بود، اما خب این روش‌ها دینی و اخلاقی و انسانی نبود و حضرت امام هم تن به این معادلات ندادن، بلکه هم به روش و منهج انبیاء الهی اقتدا کردن و با تئوری پیروزی خون بر شمشیر نهضت اسلامی ایران رو به پیروزی رسون. اما سوالاتی که قابل طرح هست برای اینکه بحث ادامه پیدا بکنه و تبیین بیشتری پیدا بکنه، یکی این که سوالی که مطرح میشه و جلسه قبلم اشاره شد بهش، این که انقلاب اسلامی ایران اگر یک معجزه هست، این چه نسبتی با تعاریف موجود از معجزه و اعجاز داره؟ چون معجزه ارتکازی که دربارش وجود داره اینه که در رابطه بین رسولان و پیامبران و امامان و اولیاء الهی با خدای متعال محقق میشه، در حالی که خب ما انقلاب اسلامی در دوران غیبت معصوم اتفاق افتاده و چجور میتونیم به اون اطلاق معجزه بکنیم، در حالی که رسول و امام معصومی تو این زمان وجود نداشته، دسترسی مستقیم به این بزرگواران وجود نداره. سوال دوم درباره این هستش که این معجزه گفته شد که حضرت امام بر اساس روش انبیا سلوک کردن برای راهبری نهضت و قیام و مبارزه، اما سوالی که پیش میاد اینه که واقعا انبیا الهی و ائمه معصومین میشه تحلیل کرد رفتارشون و سیرشون رو به اینکه قیام میکردن؟ بله، مثلا درباره امام حسین علیه السلام همچی چیزی وضوح زیادی داره، اما خیلی از ائمه معصومین معنای اصطلاحی قیام و مبارزه شاید در زندگیشون دیده نشه یا تلقی عموم این باشه. ما چجور باید این رو تبیین بکنیم که حتی خیلی از انبیاء الهی چجور میتونیم بهشون نسبت بدیم که اینا قیام کردن و مبارزه کردن برای کسب قدرت و حاکمیت جامعه رو میخواستن به دست بیارن؟ سوال سوم اینه که حالا اگر اثبات شد با بیان و تبیین حضرت استاد که بله سیره انبیاء الهی و رسولان و ائمه قیام هست و مبارزه برای تشکیل حکومت هست و کنار زدن قدرت‌های فاسد هست، خب و ثابت شد که حتی ائمه معصومین همگیشون در این راه حرکت کردن، خب بعد از غیبت کبرا تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی متدینین و علما و فقهای شیعه چرا همچین حرکتی دیده نمیشه در بینشون؟ این همه گفته میشه که حرکت امام بی‌نظیر بود، خب بالاخره این سلسله دینداری و تولی به ولایت ائمه معصومین که منقطع نبوده در این هزار و چند صد سال بعد از غیبت، در اون زمینه چه تحلیل میشه ارائه کرد؟ آیا امام یه کاری کردن که هیچ سابقه ای نداشت و در این مدت بین انقلاب تا غیبت کبرا این حرکت قیام و مبارزه محور تعطیل بوده؟ به چه شکلی است؟ این سه تا سوال که اگه لطف کنید.
بله، اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب انفسنا علی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بار الله کلمه حق را بر سراسر جهان بگستران، کلمه باطل را از زمین برکن، آنچه وعده به ولیت فرموده ای هرچه به زودتر به حضرتش عنایت بفرما. نایب رشید ولیت حضرت آیت الله خامنه ای را معزز و منصور بدار. روح پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عالی است متعالی بگردان. لشکر اسلام در تمام جناها پیروز فرما. لشکر کفر در تمام جناها مخذول گردان. جانبازان معلولین انقلاب شفای عاجل کرامت فرما. شهدای انقلاب اسلامی ایران و شهدای کربلا محشور فرما. شهادت در راه خودت و برای خودت خالصاً لک اون گونه که تو راضی باشی نصیب ما بفرما. امراض ظاهری و باطنی ما را شفای عاجل کرامت فرما. اموات زبل حقوق صالحین امت عین و میتن خاص پدر و مادر را از تفضلاتی که نصیب می فرمایی بهرمند بگردان. ما را مورد لطف و عدیه زاکی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرج و شریف قرار بده. مقر رب بعد خل نیمت خل از صدق و اخرج نیم اخرج از صدق مجلی من لدون که سلطان نصیر را به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سال اول حضرت علی که انقلاب آیه است و تطبیق داده شد به ناقه حضرت صالح، این پاسخش چیست؟ من از مجموعه همه آیات قرآن و روح همه روایات و احادیث هم از قرآن و تورات و انجیل و همه کتاب ها و صحفی که آمده استمداد میکنیم بر این که خداپرستی به چی تعریف شد. یکی جا برای بنده بیارید که وقتی میگن کسی خدا پرسته، مسلمانه، حالا یهودی، مسیحی، ایمان آورده، حالا در زمان خودش تسلیم شده، تسلیم چی شده؟ همه قرآن دست گذاشته روی که آیه 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 آیه، چه کتبیش، چه عینیش، هرچی، تمام صحف رو آیه دونست، تمام معجزات رو آیه دونسته، تمام جریان مشیت الهی تکوینیش، تاریخیش، اجتماعیش آیه است. یک چیزی غیر از این ما داشته باشیم ورای این مطلب که بگیم میشه خدا رو شناخت و از اون طریق اقرار رو بیاریم به خدا، بعد بگیم غیر از آیه است. لذا خداپرستی به آیه است، یعنی با آیه هم یعنی منشأ قدرت خدا، یه چیزی که قدرت خدا رو نشون ما بده، حالا قدرت عقلی حکمتشه که قرآنشه و کتاباش علمش هست. این قرآن علم خدای متعال دیگه، رسیده به دست ما. چه این شطوری که از کوه زایده شد، این قدرت خداست. مثل اون جایی که قوم حضرت موسی ازش خواستن ما خدا رو می‌خوایم ببینیم، خب دیگه شرایط فراهم کردن و حضرت موسی هم از خدا خواست و خدای متعال گفت با همین ادبیات که اینا خواستن تو دعا بکن من جوابشون میدم، که خب رفتن که ببینن خدا را ببینند، یک تصرفی شد در کوهی و پودر شده همهشون قش کردن مردن، دوباره زنده شد. آیه یعنی از طریق آیه میشه فهمید خدا کیست، چیست و ارتباط برقرار کرد. دستگاه ابلیس هم همینطوره، البته او قدرتش قدرت خدا نیست، ولی دیگرون هم که دنبال ابلیس بیرن دنبال اثر قدرت کار او هستن، اثر هوا. هر کسی که اهل دنیا هم هست، اهل هوا هست، دنبال اثر یه مطلبی هست، باید بچشه یه چیزی رو، وگرنه برای چی بره دنبال ابلیس؟ خب این از اصلش ما هیچ معنی خداپرستی، هیچ معنی توحیدی، هیچ معنی دیگه غیر از این رو قبول نده. لذا ای بحث توحید رو روش دقت بکنید، تعطیل بردار نیست. اگر خداپرستی تعطیل نمی شود، از حضرت آدم تا خاتم، از خاتم تا روز قیامت، شما مطالبتون در اینی که میخواین بگید من اعتقادم به خدا هست، اعتقاد دارم به خداپرستی، با طلب آیه بکنی. و طبیعیش اینه که ما وقتی که در این دنیا هم وارد میشیم، یعنی انسان و جن، چون با هوای نفس وارد دنیا میشیم، هوای نفس ما رو به تمایلات باطل میکشونه، به وهمیات باطل میکشونه، مطالبه کنیم رو تا بعد ایمان بیاریم. وگرنه ملک و زمین و آسمان و عرش و فرش و اینا که وارد دنیای امتحان نمیشن که برایشون سوال مطرح باشه. اونها زندگی میکنند با خدا، اونا خداپرست هستن، معرفت بالله هم دارن. همه ی مخلوقات خدای متعال کل شی دارن تسبیح میکنن. بی معرفت که نیستن. بی معرفت انسان و جن هست که در دار امتحان وارد میشه، که داره هوای نفسه، سوال مطرح میکنه، نمیدونم تردید میکنه، عناد میکنه، انکار میکنه و جبهه درست میکنه. خب دستگاه انبیا هم میاین غیر از اون آیات که در محیط زندگیشون در آفاق و انفس و اینا هست، که آدم کافر زیر بار او نمیده، آدمی که دارای هوای نفس هست و چار این مطلب میشه، اون وقت یک آیات دیگه هم برش میارن، آیات تشریعی هم میارن، خدا انبیاش هم میفرسته، یا آیه از طرف خدا میاد، یا آیه این کفار طلب میکنن، یک کار خارق العاده میخوان و او انجام میشه. پس طریق خداشناسی و معرفت شناسی ارتباط مستقیمی و نمیدونم ارتباط ذهنی و روحی مستقیم اینا نداریم. مخلوق هستیم، در مخلوق بودنمون هم باید یک چیزی در محیطمون و درونمون تصرفی احساس بکنه و ما ایمان بیاریم. این معنی آیه به معنای عام بشه. خب اگر همه ی حقایقم به توحید برگرده، شما دوره غیبت و غیر غیبت هم نداره. چه انبیا باشن 124 پیامبری که آمدن، چه دوره امامان باشه، چه در دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا و وجود مبارک حضرت ولی عصر ظهور میکنن عالم رجعت، همه امور ما به توحید برمیگرده، همه امور هوای نفس هم به شرک و کفر و جریان اراده ابلیس و دستگاه سلطنت ابلیس برمیگرده دیگه. این یه اصل خدش ناپذیر از اول تا آخره. خب حالا در دوره غیبت هم اصولی که برای دوره ظهور و عصر امامان بوده برای آدم ها هست، یعنی آدم ها با هوای نفس وارد دنیا میشن. بله کفار امروز هم کفار امروز هم دیگه، منافقین امروز هم منافقین امروز هم. مگر اهل کتابی که دوره پیغمبر بودن از پیغمبر معجزه نمیخواستن؟ اهل کتاب بودن ها، مؤمن به حضرت موسی بودن، مؤمن به حضرت عیسی بودن، اما پیغمبر قبول نداشتن. میگفتن اگه تو پیغمبر هستی، نماینده خدا هستی، آیه به ما نشون بده که ایمان بیارن به چی؟ به توحید. از طریق نبوت، از طریق پیامبری میخوان ایمان بیارن. چجوری ایمان بیارن؟ خدا قدرتشون نشون بده قبول کنن که ای پیغمبر خداست. یعنی از طریق آیه و قدرت خدا ایمان بیارن به پیغمبر. اینه دیگه. خب نمیشه بگیم که این سنت خدا برای اون موقع بوده برای الان نیست. چون معجزه رو بنا به حالا کلام یا اعتقاداتی که شما میفرمان ارتکازش هست نسبت دادن به اون موقع. نه، امروز هم ما چه به مراجعمون رهبری، چه اهل سنت به علمایشون، مفتیاشون، چه کفار که در جای دیگه دنیا زندگی میکنن، حقیقت رو میخوان پیدا بکنن، باید بگردن دنبال آیه. اگر از دستگاه خدا آیهی مقابل کفار قرن بیستم نظری مطرح نکنی، برای چی ایمان بیارن؟ به چی ایمان بیارن؟ به چیز ذهنی؟ هم که ما رو مشترک میکنه با کفار که معبد دارن تو هند، اینقدر تنازل بدیم به اسلام، بگم همه ادیان مشترکن که معبد دارن، اونا معبد وجودی دارن، ما یه معبدی داریم خانه خدا. نوزن بلا اینجوریه؟ نه. اگر علماء شیعه حق هستن، باید قدرت خدا رو نشون هم شیعیانشون بدن، هدایت کنن، ببرنشون جلو، هم حجت تمام کنن برای اهل سنت، هم کفار دستگیری کنن، باید از طریق آیه بکنن. قدرتی خدا به مراجع ما بده، به رهبری ما بده، که در ظهور و بروز او قدرت تسلیم بشه. این ربطی به عصر و غیر عصر دیگه ای نداره. پس این یه اصل اعتقادیه که شما دقت کنید دارم چه عرض میکنم. اون بحثی هم که دیروز کردیم و مرتب داریم میگیم که ادبیات دانشگاه و ادبیات حوزه باید اصلاح بشن. اگه این معنا رو بکنید، دارید توحید تو عقل عمل معنا میکنید ها، نه در عقل نظر. بنابرای دستگاه حوزه یه عقل نظر داریم، یک عقل عمل، هم عرفان شما، عرفان نظریتون، هم کلام، هم فلسفه، بخش عقل نظریه. اعتقادات میرن تو عقل نظر. کار بزرگی که امام کرده برای بهینه دستگاه نظریمون، نه مشی که امت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دوره غیبت طی کردن اومدن جلو. اونو بعدا من تحلیلش میکنم. اعتقادات شیعه به عقل عملش برمیگرده که گفته یا حسین، و برای او خون داده، اشک ریخته. اعتقادات با اشک بر امام حسین و خون دادن برای اهل بیت در خارج تداوم داشته. و امروز بزرگترین آیه برای هدایت شیعه، یعنی ادامه مسیر شیعه و شیعه‌گری، و حجت برای اهل سنت و به دستگیری کفار، عاشوراست. بزرگترین آیه‌ای که جریان اراده الهی در عالم جاری میشه کربلاست، که بعد این من توضیح میدم. یک سایه از اون آیه از امام حسین این جمهوری اسلامی و کار امام که برخواسته از عاشوراست. لذا توحید ذهنی ما نداریم، یک توحید عینی عملی خارج، در خارج، که قدرتش قدرت منافقین و کفار منفعل بکنه. اون توحید در همه قرآن، یه جا برای من بیارید که قرآن خداپرستی و دعواش با شرک و کفر عینی معنا نکرده باشه، کاربردی معنا نکرده باشه. حضرت ابراهیم میزنه بت‌ها رو میشکنه، مظهر توحید چیه؟ خاموش شدن آتیشه. اونی که ابراهیم با منجنیق میندازن وسط آتیش، یعنی توحیدش رو چکار میکنن؟ به چالش میکشن دیگه، میگن که اگه خدا پرستی تو دروغ میگی دیگه، وهم گرفتت، خیال، سر و هر چیز باطل رو به ابراهیم نسبت میدن. چی مفتزهیشون میکنه؟ آتیشی که خودشون به پا کردن و خاصیتش حس میکنن، این کار نمیکنه. خدا از کار میندازدش. قدم دوم گلستانش هم میکن. توحید یعنی این. ابراهیم مظهر خداپرستی یعنی این. حضرت موسی علیه السلام، ای موسی میخواد بهش مأموریت بده خدا، مقابل کی؟ مقابل فرعون، مقابل دستگاه شرک و کفر. میخواد دستگاه شرک و کفر اونا رو بشکنه، به طرف چی بیاره؟ خداپرستی. میگه دوتا آیه بهت میدم، نمیگه برو بگو که معتقد بشید، یکم فکر کنید، فردی برید معتقد بشید که مثلا آسمون و زمین و اینا میچرخه، دقت کنید در گردش عالم ببین خالق دارد یا ندارد. این ادبیات کفر که نمیپذیره که، او اصلا فضاشو جدا کرده، رفته تئوریزه کرده، رازه سازماندهی کرده، هوا رو براش نظام درست کرده و مشغول عیش و نوشه، مست و مغروره. خب او دستگاه رو بشکنی، خدا دوتا آیه بشکنی، ای موسا این اصاب دست به گریبان شدن و درخشان شدن، این دوتا آیه دیگه هم مفصل بهش میده. حضرت عیسی علیه السلام مرده رو زنده میکنه، مجسمه میسازه، کبوتر روح درش میده و پرواز میکنه. آیات که حضرت عیسی داره خوندید دیگه، آیه 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 آیه. یک پیغمبر بیارید که بدون آیه مقابل کفر ایستاده باشه و دستگاه کفر رو شکسته باشه. بعد نمیتونیم بگیم که خب این شبهه رو خدا لعنت کنه، کسانی رو که جدا کردن اعتقادات رو از فقه. بعد از اسلام این کار شد، اعتقادات هم اول دفنش کردن، ذهن مردم رو بردن رو فقه و رو مسائل خورد و او رو کردن شرک و کفر. یه دفعه مکه بودیم، من با همین لباس سری آبخوریا، یه دستم بود، دست راستم فکر کنم جزوه یک چیزی بود، مفاتی بود، با دست چپم خواستم آب بردارم بخورم، یکی از این همین روز رد رو دست، دست منو گرفت محکم، گفت تو روحانی هستی، با دست راست آب بخور، با دست چپ نخور، شرکه، کفره. الله اکبر. کمک کردن به اسرائیل شرک و کفر نیست، آب خوردن من شرک و کفر، آب خوردن به دست چپ.
خب اگر
اصل تعریف خداپرستی،
تعریف خداپرستی رو میفرمایید که به آیه برمیگرده، آیه هم نشانه قدرت خدای متعاله که
در عینیت
که قدرت کفار یا منافقین رو در واقع به چالش میکشه،
یعنی حجت بودن، یعنی حجت تمام میکنه، خدا شق القمر میکنه به دست پیغمبر، قدرتش نشون
در این صورت. یه سوالی پیش میاد،
درخت رو میگه بیارید بیرون، حضرت میارن بیرون، شهادت میده، میگن نصفش کن، نصفش میکنه، میگن بچرخونش، میچرخونتش. یهودی ها از حضرت میخوان میبرن بیرون، میگه این کوه رو ریشکن کن، حضرت ریشکن میکنه، میگن واروش کن، واروش میکنه. قدرت خدا رو نشون میده، مقابل کی؟ مقابل کفر.
در این صورت یه سوال پیش میاد که هم در واقع نزدیک به همون سوال دومی که عرض کردم میشه. خب مثلا ما میبینیم بعد از مثلا غیبت کبرا،
خب تطبیق نداره اون سوال، بعد جواب فعلا ایره تطبیقش بدیم به دوره علما خودمون،
همین دیگه، تو دوره علما خودمون
عرض میکنم. ببینید ما امروز مقلد امام هست، مقلد آقا هست، دین یعنی تقلید کردن، الان در اول رساله های عملیه داری میگه اعتقادات فردیست، خودت برو فکر کن و معتقد باشو خدا هست، ایمان بیار، بعد که ایمان آوردی قبول کردی پیامبران رو، اونا تو رو راهنمایی میکنن برای اعمال و رفتار خارجی، یه چارچوبی داره که میرسی به فقه، بعد با تقلید کنی، تقلید دیگه عقلی نیست، یک جمعیتی از آقایون علما هستن میرن اینا رو به دست میارن، تو اینجا دیگه خودت نمیتوانی اعمالتو رقم بزنی، اعمال تحت چارچوب دین یعنی فقهی که ما گفتیم با تقلید. میگم از اصلش مسلمان بودن چطور؟ برم با عقلم به دست بیارم؟ میگیم چجوری؟ میگیم از اول قرآن تا آخر قرآن همه کتابا داره هشدار میده اعتقاد شما مورد حمله است. اعتقاد رو مورد حمله قرار میده ابلیس. ما هم انبیایمون فرستادیم که اعتقاد شما رو نبرن. بعد از که اعتقاد درست شد، قبول کردی، شهادت این گفتی، مسلمان شدی، حالا یه اعمال اعتباد سازماندهی بدی به نماز و روزه و خمس و زکات و اینا برسی، باید جزئیات از پیغمبر برسن. اول کارش کار کنی. بچه‌ای که به سن بلوغ میرسه قوه اختیار بهش داده میشه، قوه عقل بهش داده میشه، قوه زاد ولد بهش داده میشه، هم دستگاه الهی شروع میکنه به کار کردن، هم دستگاه ابلیس شروع میکنه به کار کردن. چی رو مورد هجوم قرار میده؟ ایمان بچه رو دیگه. بعد از استقرارش نوبت رساله میرسه، وقت این چی کار کنه؟ این بچه چی کار کنه؟ این دختر 9 ساله، این پسر آقا 30 سالگی به سن بلوغ میرسه، کاری به سنش ندیم. هر وقت رسید به سن بلوغ که یه قوه اختیار میکشونه آدمی میخواد این ور ببره و اون ور ببره، تنهایی بره، قرآن هم چه حرفی نزد، میگه تنهایی نمیتونی اعتقادت رو حفظ کن. انبیاء من میان، اولیاء من میان و پرچم هدایت دست اینا هست. دستت نظری تو دست این زلالته، نمیگه خلل و زلال در فقهته، در اعمالته، زلالت. ای دستت تو دست انبیا نظری، دستت تو دست امام زمان نظری، تمومی. حالا شرایط دوره غیبت حضرت، رجوعی که دادن، رجوع گفتن اعتقاداتتون دست من، فقهش دست آقایون، نواب عام من، یه فرض. حالا همین فرض رو ببریم جلو، یه فرض که نه، هم اعتقادات شما علما هستن، هم فقه، این میشه احتمال دو. حالا احتمال اول، احتمال اول اعتقادات ما دست امام زمانه، دست ابلیس اعتقادات که برای مردم درست میکنه پشت پرده غیبت رفت، چون امام زمان ما رفته پشت پرده غیبت، ابلیس هم رفت پشت پرده غیبت. القاء اضلال ها و گمراهیاش از پشت پرده غیبت به مردم میفهمونه. نمیشه که ناعادلانه است او علنی باشه، مال ما رفته باشه پشت سر پرده غیبت، ما دستمون هم که بهش نمیرسه که. این نیست. احتمال دوم درسته. احتمال دوم که هم اعتقادات ما پناهمون علما هستن، مراجع ما هستن، فقهای ما هستن، هم فقهمون. لذا این همین مطلب فقهای ما باید آیه بیارن. همطور که محمد ابن فهدهلی تاریخ میفرمایی، یه جمعیتی بهشون حمله کردن، گفتن شما شیعه ها میگید علمای شیعه افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یه افضلیت تو فقه، اون که گفتن از محمد ابن فهدهلی خواستن، یه تو اعتقاداته. وای این علما بزرگوار که تو باغ وایساده بود داشت بیل میزد، بیلش پرت کرد، اژدها شد یا نشد؟ یعنی مخصوص انبیاست. تشریع مال انبیا بوده، نه آیه آوردن. بیل را انداخت، اژدها شد، فرار کردن، بعدم دست کرد چوب رو گرفت، تبدیل شد به بیل. اومدن دورش جمع شدن، گفت موقعی که پرد کردم نترسیدم، موقعی که گرفتم نترسیدم. و در قرآن و در کتاباتون هست، در هر دو نوبت حضرت موسی میترس. خب این یه بحث تاریخی میبره، که آیه بودن علمای شیعه رو ما بحث کنیم که چجوری علمای ما آیه بودن در همه مسیر. حالا تو این بحث محدود سی روزه‌ای که داریم در رابطه با آیه بودن کار حضرت امام راجع به انقلاب پیرامونش صحبت میتونیم بکنیم، که حالا گام های اولش رو برداشتیم تا جلو هم میریم عرض میکنیم که این آیه آیه عقلانیست، حسی نیست، و تا بپردازیم به سوالای بعدیتون. تو اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. این از اصلاحاتی که عرض کردم، اعتقادات موجوده در حوزه تکیهش بر عقل نظره. اینی که کاری که امام کرد ارتقا ظرفیت داد به اعتقاداتی که در حوزه بود، آورد توی عقل عمل، و در عقل عمل هم به تشکیل یک قیام و نظام و تبعات و مطلب. لذا این اولین اصلاحه که باید بشه تو حوزه ها. دومین مطلب، کار امام هم نمیتونید در بخش عمل حوزه به امور فطری برگردونید، یا به سیره عقلا برگردونید، یا به بنا عقلا برگردونید. مجموعه عقل نظر آقایون به دو بخش برمیگرده، یا امور فطری میدونن یا عقلایی میدونن عقل عمل رو. بعد کاری هم که شارع کرده به عنوان یکی از عقلا تطبیقش میدن. ما نمیتوانیم به امور فطری برگردونیم، چون امور هوا و تقوا تو امور حکومت است. تو امور انسانی هم همینطور، امور اختیاری ما امور فطری که نیست که برادر من. وقتی قوه اختیار تو سن بلوغ میاد، فطرت آدم خراب میکنه. بعد تعریف از فطرت هم عوض میشه. عرض میکنم بعد چی میشه؟ حرکت ما از عالم زر چجوری میاد تو دنیا، او تعریف فطرت میشه، نه فطرت علیتی که شما تعریف میکنید. اگر این اتفاق بیفته، وقت این اول رساله هم باید عوض بشه. این که تو قصه فتنه 88 همه دادشون باده رفت کنه، خدای عاقبت به خیری بده، عاقبت به خیری، همه دید دعای عاقبت به خیری اون موقع زنده شد. یعنی در پیچ و خم امتحانات که اعتقادات راسخ میمونه یا نمیمونه. ما نمیگیم فقه صفر نشه، لقمه حلال و حرام به اصطلاح تأثیر نداره، یا انضباط در نماز اول وقت. اون بحث دیگه است. یه بحث اعتقادات داریم، بعد اونا ابزار سیر و سلوک بالا رفتنه، اون بحثش رو بعد میکنیم. لذا این اولین تغییری که باید داده بشه. اگر اعتقادات چارچوبش از عقل نظر درآمد به عقل عمل، تو عقل عملم فطری نیست، این که در چیز گفته شده انسان جامعه مدنیون به طبعه، انسان مدنیون به طبع هست، این حرف درستی نیست. از اون طرف بر سیره عقلا هم بخواید تکیه بکنید، او سلطنت میاره. عقلا یعنی سلطنت. وقت دستگاه ایمان و دستگاه کفر از اول تاریخ تا آخر تاریخ یه امر عقلایی دارن. تو همین سخنرانی اخیرشون آقا گفتن ما قبول نداریم عقل سیاسی رو بگید عقلایی است. یعنی همین. بلکه این امر در امر اعتقادات برمیگرده به کفر و شرک، برمیگرده به خداپرستی. جامعه شناسی که در قرآن هست، جامعه شناسی انبیا، برمیگرده به اقامه کلمه حق در درگیرش با کلمه باطل. که تو این سلسله بحثا ما همین رو میخوایم منقح کنیم، پیرامون همین هم میخوایم قیام رو معنا کنیم، حکومت رو معنا کنیم، تمدن رو هم معنا کنیم. بفرم اگه کسی هم سوال داره. حالا تو همه قدم اول خداپرستی معناش چی شد؟
این فرمایش رو کردی باز نمیتونه نافی این باشه. بالاخره انسان که اون به قول فرمایشون وقتی اختیار
بهش داده میشه، بالاخره باز باید با عقلش متوجه بشه که حق کدومه، باطل کدومه.
نه اصلا کاری به انسان نداریم. میخوایی بگیم خداپرستی در این دنیا بر اساس فرهنگ قرآن.
خب فرهنگ قرآن بعد از این که طرف به ایمان میاره دیگه،
نه کار
که ایمان نیورده باید با عقل خودش تشخیص بده.
نه
بعضی که ایمان آورد به سراغ فرهنگ قرآن.
نه اصلا ببینید کجا تو قرآن یه حرفی که شما میزنی گفته؟
نه از طرف حالا
نه کجای قرآن استناد مستند قرآنی بیاد
قبل از اون؟
من بحث قرآنی دارم،
خارجی کسی که ایمان نیورده.
نه بحث قرآن دارم. نه نه یه حرفا رو بذارید.
خب کسی که ایمان نیورده که نمیشه از قرآن. نه من بحث قرآن دارم کردن استناد.
نه شما مستند به قرآن میکنید حرفت. ما مستند داریم صحبت.
نه درباره کسی که هنوز ایمان نیورده داریم صحبت.
کاری به فرد من ندارم. خدا یک قرآنی فرستاده، کتاب فرستاده، میگه خداپرستی که من میگم اینجوری در عالم جاری میشه. فرهنگش قرآن داره القا میکنه. یک فرد ایمان آورد یا نوارد کاری به اون بحث نداری. بحث روانشناسی قضیه.
خب بحث که تو رساله
میگه خدا پرستی من به دست انبیا رو عالم رو کره زمین جاری میشه. برای انسان و جن که عهد گرفتیم، که عرضه کردیم بر همه آسمان ها و زمین و همه مخلوقات هم قبول نکردن، برای انسان و جن تو این دوره‌ای که در دنیا زندگی میکنه، میگه خدا پرستی من از طریق آیات هم به شما میرسه. او هم طریقش انبیا هست. اگر در قرآن کتابهای آسمانی غیر از این مطلب رو گفتن به من بگید.
خب استدلالهای عقلی هم در قرآن وجود داره که
بگید.
شما بله میگن بگید. اشاره میکنه خدای متعال به این که این عالم حقایق تکوینی داره، خورشید داره، ماه داره، رفت و آمد شب و روز داره. اینا آیا آیات نیست برای کسایی که میخوان تعقل بکنن؟ یا عرضم به خدمتتون خلقت انسان رو بهش نشون میده که وقتی ما تو رو خلق کردیم اینو تو میتونی همچین کسی میتونه همچین خلقتی انجام بده؟ اون آیات آب رو کی برای شما فرستاده؟ نمیدونم این تبدیل دانه به زراعت رو کی به انجام داده؟ اینا رو یه قدرتی داره انجام میده.
من
اینا بحث دیگه انبیا نیست، داره به حقایق تکوینی اشاره میکنه که شما اگر روش تعقل کنید میفهمید یه قدرتیه.
اینجوری نیست. من سوالم اینه که کف از حضرت آدم تا به امروزی که ما بودیم یک شکل پیدا کرده یا آرایش پیدا کرده، یک جریانی داشته. این تک تک انسان ها رفتن سراغ اینا گفتن که قرآن ما گفته که به شما بیاییم بگیم که زمین ایجوریه، آسمان خدا ایجوریه، زراعت اینا ایجوریه، و اونا هم قبول کردن؟
نه بس حالا قبول نبود. نه یه آیات نفر... قرآن بود. آیات قرآن عجیب. اشاره به حقایق تکوینی هم کرده.
جواب. من سوال میکنم
که تعقل کنید رو حقایق تکوینی. جواب.
من سوال میکنم کفار یک جمعیتی هستن، یه دستگاهی گرفتن، جامعه هستن، مطرفینی دارن، ائمه‌ای دارن، از قابیل تا به امروز شیوهی که قرآن گفته کی رفته سراغ اینا؟ خدا داره دعوت میکنه یه انسان ها بیره سراغ اینا؟ من سوالم اینه. اونی که تو خارج که میبینیمش که قرآن هم دعوتی که میکنه انبیایش سراغ اینا میفرسته، نمیگه ناس برید به اینا حرف بزنید اینجوری هم که شما گفتی حرف بزن.
نه با خود مردم اینطوری صحبت میکنه، میگه مردم ببینید تکوینی در عالم وجود داره که یک نظمی داره. شما به این توجه
کنید. سوال دارم از شما. بس... میگم کفر در خارج ناس پراکنده است؟ سوال آیا مردم در خارج بریده بریده دارن زندگی میکنن؟ از قدوره قابل به من یک دونه مستاق بیارید که مردم ولوراها دارن زندگی میکنن.
نه خب همه در تو جامعه
تو جامعه هم که اصلا رئیس دارن، رئیس هم که دارن اون وقت یک هویت اجتماعی دارن، وقت حریف هویت و اجتماعی فرستادن آحاد تک تک مؤمنین به سراغ اینا هست و ای آیاتو خوندن با داشتن که اینا عقلشون رو به کار بندازن. این از قرآن برای ما بیاد یه اشکال ماست.
ادامه بحث انشاءالله.
بله این مسئله مهمی است که مسئله توحید امام رضوان الله تعالی علیه که واقعا هم فکر بکنه دین دیگه ای داره میاره. بعدم آخر عمرشون اسلام ناب محمدی یک قیدوی بهش اضافه شد. میخوام ببینیم نسبت به ظرفیت‌های قبلی که دینداری بود از نظر تخصصی، باز عرض میکنم ما اشکال به بخش تخصصی مؤمنین داریم، به اون بخش عملی که از دوره غیبت حضرت تا به امروز آمده، اون یه تحلیل دیگه داره که امروز داریم تحلیلش میگیم. یه عمل و رفتاری داشته تحت پرچم امام حسین علیه السلام، شیعه حیات داشته به اعتقاداتش حفظ شده، امروز میخوام تحلیل تخصصیش رو بگیم و از قرآنم انشاءالله استضاعه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.